متاسفانه این اقدام نشده.
خب آقای دکتر، حالا خب قانون همیشه دو تا بخش داره، یک بخش خود ماده و بندش هست و یه ضمانت اجرا داره. ضمانت اجرا و مجازات متخلف چیه؟ چه حالا خودساز توی این مورد خاص و حالا دستگاه های دیگه که موظف بودن کارهایی رو انجام بدن که ندادن، الان مجازاتشون چی هست؟ اینکه صرفا با پرداخت یک عددی و حالا یک خسارت یا مابعضاش، آیا این رافع مسئولیتشون هست؟ ما شما هم اشاره کردین الان ناوگان اورژانس کشورمون، حالا چه تو بخش هلال احمر و چه سازمان اورژانس کشور، واقعا فرسوده است و نیاز مبرم به نوسازی و حالا اصلا تجهیز داره، کمبود شدیدی دارن، بماند که حالا دستگاه ها چقدر فرسودن. این کی باید به اصطلاح این مشکل رو رسیدگی بکنه و متخلف رو به مرجع قضایی معرفی بکنه؟ چه کسی باید این کار رو انجام بده؟
خود دیوان محاسبات که ما پرونده رو ارجاع دادیم هم بررسی میکنه، هم دادگاه های مستشاری دارن و میتونن از انفصال حالا علاوه بر این که اون مبلغ گرفته خواهد شد و یک فرصت یک ماهه به کل تولید کنندگان و وارد کنندگان دادن تا این پول رو واریز بکنن. بعد این پرونده به دادگاه که ارجاع میشه، حالا افرادی که مرتکب این تخلف شدن حالا ممکنه تا انفصال خدمت هم حکم بگیرن، یعنی ما در دیوان محاسبات این احکام رو هم داشتیم و با یکی از بازوهای مجلس همین اهرم دیوان محاسبات هست که ورود میکنه و خدا رو شکر هم میگم هفته گذشته دیوان اعلام کرد نتیجه کاری رو که کمیسیون ارجاع داده.
خب آقای دکتر، حالا شما و همه نمایندگان محترم مجلس به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت که خب از نزدیک در جریان همه روندهای بهداشت درمان کشور هستید، این رو اولا خواسته عموم هست که تا انتها رسیدگی بفرمایید و عرض دوم این که خب چرا تا به الان کسی این موضوع رو رسانه‌ای نکرده بود؟ آقای دکتر الان 6 ماه ما رفتیم دیگه تو نیمه دوم سال و خب چرا تا به الان مسکوت مونده بود؟ اگر نهاد نظارتگر قانون این رو پیگیری میکرد از همون روز اول باید وصول میشد دیگه، چرا این اتفاق نیفتاده؟
خب میگم این از ابتدای برنامه سال دوم بود که تقریبا حالا از برنامه اردیبهشت ماه تا 103 ابلاغ شد و تقریبا یه اردیبهشت ماه این باید اجرا میشد. ولی خب به هر حال با توجه به اینکه 4-5 ماه بیشتر نگذشته بود، به محض اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مطلع شد که ما پیگیری کردیم بحث فرسودگی ناوگان‌ها رو، دیدیم نه دکتر گودیوان و همچنین مدیر محترم سازمان اورژانس میگه ما هنوز طولی نتونستیم، فهمیدیم که این طول نیمده و به سرعت به نظر من پیگیری شد. حالا به 4 ماه فرصت منطقی بود که خودرو سازان عزیز این طول رو واریز بکنم. ولی به هر حال این رو هم من بگم، خب واقعا بحث بهداشت و درمان
آی دکتر من یه عذرخواهی بکنم چون ما مهمان دیگری هم از خودروسازان داریم و خواهشم این هستش که پشت خط با ما بمونید و نظرات ایشون رو هم جویا بشیم. باز برای سوال آخر به شما برخواهم گشت، اجازه بفرمایید از آقای مهندس نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان هم دعوت کنیم که به جمع ما بپیوندن و برای اینکه دیگه خیلی زمان رو از دست ندیم، من سوال اولم از آقای مهندس این هستش که 6000 میلیارد تومانی که آقای دکتر جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم اشاره کردن، چرا تا به الان پرداخت نشد علارغمی که از خریداران و مصرف کنندگان این عدد گرفته شده و چرا تا به الان این سهم سلامت در محل مشخص شده طبق قانون هفتم توسعه به اصطلاح جانمایی نشد؟ آقای مهندس نعمت بخش بفرمایید.
بله سلام علیکم، من سلامتم به شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامیتون. به احتضارتو میرسونم که من چون الان اتصال من پیدا کرد خیلی صحبته ایشونا بود نکردم، ولی اون تو که میدونم بند دیمه ماده 69 قانون برنامه هفتم توسعه میگه که از ابتدای سال دوم خودروسازان موظف هستن 1% قیمت فروش و 50% برای هلال احمر و 50% هم برای فوریت های پزشکی در واقع از مردم بگیرن و در واقع پرداخت کنن.
چه این آقای دکتر گرفتن تا به الان؟ دوستان خود دوستان تو این بخش همیشه جلو هن منطقه پرداخت نکردن.
ببینین آقای رضایی
پرداخت کردن آقای دکتر
رضایی مدیر کل امور مالی هلال احمر نامه به من نوشه آقا به شرکت ها بگین اینا پرداخت کنن. چرا پرداخت نمی کنن؟ منده بهشون پاسخ دادن که آقا جان در اطلاع شما و شنوندگان عزیز و برادرمون از مجلس این که وزارت اقتصاد دارایی هماهنگی لازمه با پلیس در واقع شماره گذاری کردن و تمام خودروهای ما از اول امسا که در واقع شماره گذاری میشه 1% موقع میگیرن و بعد شماره گذاری میکنن، یعنی 1% اینا بهزار خزانه رسن.
خب آقای مهندس نعمت بخش آقای جمالیان فرمودن که یه جلسه توی مجلس برگزار شده و دیوان محاسبات هم حالا نظرات هر دو تا طرف را، چه اعضای کمیسیون بهداشت و حالا سازمان اورژانس و هلال احمر و هم نظرات خودروسازان رو شنیده و خب نتیجه این شده که این عدد پرداخت نشده. حالا اینکه شما الان میفرمایید پرداخت شده قبل از شماره گذاری،
ببینید من دارم میگم اصلا خودرو شماره گذاری نمیکنم، یعنی تا نگیرن شماره گذاری نمیشه.
خب این
یعنی
پول به حساب کی رفته های مهندس؟ الان به حساب وقتی
هلال
احمر میگه من نگرفتم، اورژانس میگه نگرفتم،
به احتمال زیاد به حساب خزانه وارد میشه. من که دیگه از جزئیات این که موقع شماره گذاری این پولا رو پرداخت میکنم خود دوستی نیستم که، ولی الان رو موبایلم فرم دارم، مثلا اگه یکی کاش میشد یه شماره تلفن به من میدید، مثلا این فرما برای شما یا به صورت واتساپ یا به صورت نمالا تا حدی که شما بفهمن.
خب موردی نداره آقای مهندس، ما حالا همکارانمون این شماره رو به شما خواهند داد برای اینکه اون فرم رو به ما برسونید.
بدون هیچ شک و تردیدی که خودروسازا موقع شماره گذاری کردن اینا رو پرداخت میکنن و اگر اینا رو پرداخت نکنن اصلا خودرو شماره گذاری نمیشه.
یعنی آقای مهندس نعمت بخش شما به جد این موضوع رو رد میکنید و میفرمایید که حالا اون عدد تقریبی که آقای دکتر جمالیان گفتن 6000 میلیارد تومان رو خودروسازان تا به الان تمام و کمال پرداخت کردن؟
بله 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 بله. ببینید من مستند دارم صحبت میکنم، میگم آقا جان الان یک کاش از راهبر نازه یکی تو بوش خطوط میگفت که آقا حرف ما صحیح میزد که موقع شماره گذاری کردن یه جدولی هست که عوارض مختلفی را از خودروسازا میگیرن، 1% هم نوشته 1% بند جیم ماده 69 برنامه هفتمه توسعه اینا رو اول میگیرن ازشون بعد اجازه شماره گذاری میدن.
خب آقای نعمت بخش اون جلسه مجلس رو که حالا دوستان نماینده و اعضای دیوان محاسبات بودن رو شما یا همکارانتون حضور نداشتین؟
نه متاسفانه نمایندگان محترم علاوه بر خودشون تو قانون گفتن که فضای قانون فضای مستمر
کسب و کار
و یک انجمن ها رو بازی بگیرم بعض موقع دعوت نمیکنن، برای اینکه ما رو دعوت میکردن همونجا تو مجلس میرفت مدارک نشون میدادن که آقا به استناد این مدارک در واقع خودروسازا موقع شماره گذاری 1% پرداخت میکنن و در واقع از نظر قانونی به قانون عمل.
خب الان میفرمایید که این عدد پرداخت شده و توی حساب خزانداری کل هست. خب آیه درست آیه
هر خودرو 1% فروش پرداخت کردن بعد حالا مبلغ جمعی چقدر شده؟ خب میدونید ما 44 تا خودروساز تو انجمن، من که اعداد ارقام ندارم، ولی حرفم اینه که اصلا قانونگذار که این قانون رو تصدیق کرده وزارت اقتصاد داره هماهنگی با پلیس کرده و در واقع موقع شماره گذاری این 1% را از کسانی که میخوان خودروی نو بخرن شرکت‌های خودروسازی پرداخت میکنن و جزء محاسباتش رو میارن.
خب آقای دکتر جمالیان الان صحبت‌های آقای مهندس نعمت بخش رو شنیدید، نظرتون رو بگید و اینکه چرا اصلا پس اگر اینجوری بوده فلسفه این پیگیری ها خیلی به نظرتون چیز نیست، زیر سوال نمیره؟
خب من سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر نعمت‌بخش عزیز، تشکر میکنم از اینکه پاسخگو بودن. ببینید صحبتی که جناب دکتر نعمت‌بخش میکنن رو اصلا پلیس واقعا نمیخواد، من هم تایید میکنم.
خب
1% گرفته شده و گزارش دیوان محاسبات هم همینو میگه، من هم تایید کردم پول از مردم گرفته شده.
خوب.
ولی این پول 1% باید به یک حساب تعیین شده‌ای واریز میشده که این انجام نشده. خب حالا آقای نعمت بخش میگن این پول رو رفته به حساب خزانه، کی باید میریخته؟ خب اون چیزی که دیوان محاسبات اعلام کرده به ما و کمیسیون بهداشت درمان اعلام کرده، نمیشته که خودروسازان این پول را کامل دریافت کردن ولی به حساب مشخص شده واریز نکردن و این نهاد نظارتی هر گونه ترک فعل در این زمینه را که دارای تخلف بودجه‌ای تلقی کرده تعقیب قانونی انجام میده و در دستور کار قرار دارد.
خب آقای دکتر جمالی یه سوال، الان شما موقع تصویب خب قانون بودید توی مجلس و صراحتی که قانون برنامه هفتم داره، آیا به این اشاره کرده که بره تو حساب خزانه‌داری کل بعد خزانه‌داری کل این رو بیا تقسیم بکنه یا نه خودروساز مستقیما حالا به طرقی که شما بهش اشاره کردید مستقیما واریز بکنه به حساب جمعیت هلال احمر یا سازمان اورژانس کشور؟ این رو یه مقدار شفاف میشه بیان بفهمه؟ چون الان ظاهرا این عدده گرفته شده، منتها این عدد دست چه نهادیه ما الان باید بدونیم دیگه. بالاخره
ببینید توی قانون به وضوح مشخص کرده، گفتن تولید کننده، وارد کننده خودرو و موتورسیکلت موظفن 1% از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه جهت خرید خزانه آمبولانس به نسبت برابر اختصاص دهند. قانون خودروساز رو مکلف کرده.
ببینید آخه یه بخشی رو آقای مهندس نعمت بخش هم حالا ورود کردن تو فرمایش شما، این که اشاره میکنه که بره توی خزانه بچرخه بعدن حالا خزانه، منتهای مراتب آقای دکتر جمالیان، ما الان خودروساز میگه من پرداخت کردم، اورژانس میگه ما نگرفتیم، کمیسیون بهداشت و دیوان محاسبات هم ورود پیدا کرده، الان ما باید بگردیم دنبال این عدد 6000 میلیارد تومان حدودی و حالا در ادامه سال هم اضافه خواهد شد و در ادامه سالهای برنامه توسعه. خب اینو باید از الان شفاف بکنیم که آقا دست چه نهادیه. بله. یک دو این که خب الان باید دیوان محاسبات بره سراغ اون نهاد. حالا ما نمیخوایم به اصطلاح این وسط خودساز محکوم بشه یا حالا مثلا مبرا بشه، ما بحثمون این نیست، ما بحثمون این که اون عددی که سهم سلامت هست، اون عدد سهم سلامت باید شفاف مشخص بشه که آقا دست کی الان و الان ما باید از چه کسی اون مطالبه را داشته باشیم. درست آقای دکتر جمالی ها؟
بله. من توضیح بدم قربون آقای.
بگید آقای مهندس نعمت بخش، شما بگید فرمایشتون.
من به خدمتتون عرض کردم آقای رضایی مدیر کل امور مالی سازمان هلال احمر که نامه به من انجمن نوشتن و گفتن آقا به شرکت های خودروسازی بگین، من پاسخ ایشون یک کپی از این شماره گذاری که یه جدول داره در میگه عوارض دریافتی موقع شماره گذاری یه سوت یک از ستوناش نوشته دقیقاً 1% بر اساس بند دیم ماده 69 برنامه هفتم توسعه و اینا پرداخت میکنن. دا یه نامه‌ای بهشون گفتم آقا شما چه من میگه به خود ساز بگین به شما یه هلال احمر پرداخت کنه، بفرما به استناد این مدارک اصلا موقع شماره گذاری 1% خود سازا تا شما پرداخت نکنن به خزانه اصلا اجازه شماره گذاری بهشون نمیدن. ایشون دیگه به من مراجعه نکرد که آقا نه تو اشتباه میکنی یا این طوری نیست، متوجه شد که آقا حرف من درست رفت به کار خودش.
بسیار آقای دکتر جمالیان، فرمایش پایانی شما رو من میخوام یه مقدار قدری شفافتر بشنوم این جواب سوال رو از شما. که الان به نظرتون حالا خواهش همینه که از کمیسیون بهداشت یه نمایندگی داشته باشید، دیوان محاسبات این رو پیگیری بکنه و این جلسه ای هم که اشاره کردید دیوان محاسبات هم بوده، نمایندگان هم بودن، نماینده خودروسازان بودن که آقای نعمت بخش میگن که از ما کسی اونجا نبوده، این رو یه پیگیری شفافتر بفهمید و حالا اگر فرصت شد ما در برنامه های آتی به شما برگردیم و بگیم که آقا این پول الان دست فلان نهاد بوده، الان به اصطلاح طبق این فرمول داره میرسه به دست به اصطلاح اورژانس و هلال احمر. این نکته رو پایانی بگید، خیلی کوتاه زمان نداره.
به هر حال مجلس که این هفته باز بشه یکی از برنامه های کمیسیون همون هست، همین موضوع هست و دیوان محاسبات قراره بیاد و این گزارش رو بده. بعد از جلسه ما این گزارش نتیجه رو خدمت مردم عزیز اعلام خواهیم کرد و انشاءالله بتونیم با این پول یک کم بحث ناوگان آمبولانسیمون رو نوسازی کنیم.
سپاسگزاریم. تشکر میکنم از هر دو مهمان، آقای دکتر جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس و آقای مهندس نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور. سپاسگزارم.
شبتون بخیر. خیلی ممنونم از شما آقای ابراهیمی برای پیگیری این موضوع. در نهایت رسیدیم به اینجا که این پول چی شد؟ و این پول گم شده
ظاهرا از مردم گرفته شده. حالا خودسازان هم که آیه مهندس اعلام کردن پرداختیشو انجام دادن چون شماره گذاری بله. امکان پذیر نبوده. الان ظاهر به قول قضیه اینه که این پول رفته تو خزانداری کل
درسته.
و الان یک نهادی حالا مثل کمیسیون بهداشت مجلس باید پیگیری بکنه این عدد در محل مشخصش هزینه بشه.
خیلی عالی بود، ممنونیم شنوندگان گرامی. اینجا روی خط خبر. همچنان میشنوید روی خط خبر رادیو سلامت رو و در نهایت سومین موضوع امشب این برنامه، تمهیدات ترافیکی مهرما.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
اقدامی که ماده 720 قانون مجازات اسلامی آن را جرم دانسته.
دو تا عدد با یک حروف و پوشوندن.
عجله داشتم، اشتباه کردم.
مخدوش کردم بخاطر اینکه جریمه نشم.
اون مادر خانم همین کوچه بغله. معمولا هفته یک دو بار پیش میاد میام خونه ایشون، پارک میکنم میرم سر کارم.
برف شادی زدم.
من امروز دخترم عجله داره تو دانشگاه، خودم این کارو کردم.
از قانون رو استفاده کردن برای پوشش پلاک، تخلف کردم.
قرار است از این به بعد علاوه بر جریمه این خودروها به مراجع قضایی هم معرفی شوند.
مخدوشگر پارکینگ میره جریمه میشه، نمره منفی میخوره.
خب پرونده قضایی هم برای تشکیل میشه.
این سپر رو یه جوری طراحی کرده، لبه رو باز کرده که اعداد خونده نشه.
رئیس پلیس راهور تهران میگوید اگر مخدوش شدن پلاک خودرویی از چشم ماموران به دور باشد، دوربین ها کنترل را انجام می دهند و خودرویی که پلاک مخدوش کرده از دریافت کلیه خدماتی مثل نقل و انتقال خودرو محروم خواهد شد.
پاسخ به دغدغه های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر
خب بله، رسیدیم به آخرین موضوع امشب این برنامه، تمهیدات ترافیکی مهرما و اینکه دوستان میگن که خوبه به جای ترافیک هم بگیم شد آمد. خب پیش از اینم دو واژه دیگه هم استفاده کردیم دیگه، کپی، رونوش، سوژه یا موضوع.
بله.
بریم
سراغ بله. ترافیک حالا
شما.
یا آمادش آمد و شد یا شد آمد.
بله. هرچی دوست داشتید بگید.
زنده باشید. با توجه به بازگشایی مدارس خانم شهبازی، به اول مهر سراغ دغدغه میریم که هر سال خانواده‌ها با اون روبرو هستن. مدیریت در واقع آمده شده صبحگاهی، سرویس مدارس و ایمنی دانش آموزان که میخوایم امشب به این موضوع بپردازیم. ارتباطمون برقرار شده. بله، با سردار مؤمنی جانشین رئیس پلیس راهور. سردار سلام میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. سردار، با شروع سال تحصیلی جدید بفرمایید چه برنامه ویژه‌ای برای مدیریت آمد و شد صبحگاهی و کاهش بار خودروها حالا اطراف مدارس در نظر گرفته شده؟
خوب باید سردارتون برسونم، از قبل برنامه ریزی لازم برای این امر انجام شده و 4000 مدرسه در سراسر کشور شناسایی شدن که نیاز به پوشش ترافیکی دارن.
بله.
که همکاران بنده به طور کامل از ابتدای صبح تا حداقل 9 تا 10 صبح در این مدارس، اطراف این مدارس حضور فعال دارن.
کدام مناطق؟
کل کشور 4000 تا و در تهران 299 مدرسه که نیاز به پوشش ترافیکی داره. مدرسه بله. هستن که به هر حال رفت آمد به اونجا باعث اختلال در شدامت میشه و نیاز هست که همکاران بنده حضور داشته باشن. برخیشون در ها هستن که نیاز به حضور همکاران عزیزمون داره تا ایمنی عزیزان و نونهالانمون فراهم بشه.
بله، با توجه حالا به فصل شروع مدارس، ما همیشه شاهد بار در واقع آمد و شد هستیم در سطح شهر. میخوایم ببینیم طرح ویژه‌ای هم در نظر گرفتید یا خیر؟
خب ناکنید، ما به طور متوسط در ابتدای مهر ماه دیدم 20-30% شاهد افزایش تولدها هست.
بله،
یکی از دلایل اون مخصوصا در دو هفته ابتدای مهر ماه این هست که سرویس های مدارس هنوز به ثبات نرسیدن. خیلی از خانواده‌های عزیز فرزندانشون رو با خودروهای شخصی خودشون
بله.
مدرسه میارن و جابجا میکنن.
خیلی از خودروها هم تک سرنشین هستن بعضن دیده شده که بله.
در خصوص سرویس مدارس دستور عملی ابلاغ شده که چند دستگاه وظیفه دارن. انجمن اول مربیان وظیفه داره، بعد خود آموزش پرورش و شهرداری ها و پلیس هم این وظیفه رو داره که به استعلام ها پاسخ بده.
بله.
یا این راننده صلاحیت داره، وضعیت تصادفات این راننده، وضعیت نمره منفی، تخلفات این راننده و همچنین رسیدگی به شرایط راننده در حال عادی که در حال تردد هست، به قول معروف رسیدگی به تخلفات و نظارت بر راننده.
این نظارت ها قبلش اتفاق افتاده یا الان داره اتفاق میفته برای سرویس مدارس؟
نظارت ها که در طول تر اتفاق میفته.
بله.
ولی یکی از وظایف ما به عنوان پلیس راهور پاسخ به استعلاماتی که از خدمت ما میکنن، ما وظیفه داریم وضعیت راننده رو در این استعلام پاسخ بدیم. آیا راننده پرخطری هست، راننده پرخطری نیست، وضعیت خودروش آیا معاینه فنی داره نداره و برخی از مسائل این چنینی. منتها ساماندهی این سرویس ها بر اساس اون دستور عمل مثلا به عهده شهرداری ها، انجمن اولیا مربیان و وزارت آموزش پرورش هست که ما انتظار داریم انشاءالله این ساماندهی زودتر انجام بشه، چون در تهران به حال پلیس راهور اعلام کرد که تا پایان مهر مهلت داده که سرویس های مدارس برچسب رو بر سرویس ها رو بر روی خود راه نصب بکنن.
بله.
این باید پیگیری انجام بشه تا انشاءالله این اتفاق بیفته و ایمنی نونهالان و دانش آموزان عزیزمون فراهم بشه
انشاءالله. آیا طرح آموزشی و فرهنگ سازی رو هم در نظر گرفتید برای این موضوع؟
بله.
برای خانواده ها؟
بله، همکاران ما با حضور در مدارس به حال با توجه به بضاعتمون و با توجه به نیروی انسانی که ما داریم در مدارس حضور پیدا میکنن و آموزش های لازم رو به دانش آموزان عزیز میدن. خب طبیعتاً اینجا نیاز به همکاری بیشتر و بهتره. همه یه دستان در کار هست که الحمدلله همکاری خوب هست، امیدواریم که تداوم داشته باشه
انشاءالله،
که این آموزش های لازم میتونه و خال اثر گذار باشه برای جلوگیری از بروز تصادفات.
سربار، طرح همیار و پلیس هنوز اجرا میشه در مدارس و به چه صورت هنوز؟
بله، یکی از موضوعاتی که خب ما هم مد نظر ما هست و باید اون رو استمرار و ادامه بدیم بحث همیار پلیس هست که
بله.
الان با مدارس همکاری داریم، با دانش پرورش همکاری داریم، خوب استعداد داریم، قبلا هم اعلام شد بحث طرح همیار پلیس از اون ابتدا که آغاز شد تقریبا 18% در کاهش تخلفات مؤثر بود و واقعا اثرگذاری بالایی داشت. انشالله باید این اقدام فرهنگی همچنان مستمر باشه و ادامه داشته باشه تا ما شاهد کاهش تصادفات و تلفات باشیم در این زمینه.
بله.
خب یه موضوع دیگه برای کلانشهر به خصوص تهران در نظر گرفته شد این هست که تا ساعت 10 صبح تردد
بله.
خودروهای حمل و نقل بار ممنوع هست.
بله.
و بحث های عمرانی که در شهر باید اتفاق بیفته حالا تعلیق بر اومده در این مدت تا انشالله بعد از ساماندهی سرویس ها ترافیک مدار روان تر بشه و
بله.
بعد از ساماندهی اینها انشالله با نتاکی خودش برگرده.
بسیار عمالی. سردار، یک سوال بپرسم در مورد مخدوش کردن پلاک خودروها. متاسفانه شاهد هستیم که برخی از خودروها پلاکشون رو مخدوش میکنن و حالا این جریمه ای که فرد خاطی میشه جریمه برای یک فرد دیگه میره. برای این چه برنامه‌ریزی در نظر گرفتید و آیا سامانه‌ای هست که بشه این موضوع رو از اون طریق پیگیری کرد؟
بله خب ناگهان یکی از دستورات ما که به همه همکاران عزیزمون هم ابلاغ شده بحث برخورد با پلاک مخدوش هست.
بله
خب این پلاک مخدوش تخلف نیست، بلکه قانونگذار اون رو به عنوان جرم تلقی کرده.
بله
که حتی حبس هم برای مخدوش کردن پلاک پیش بینی شده، که خب همکاران عزیز بنده قطعا اقداماتی رو در خصوص برخورد به اینها دارن انجام میدن و خیلی از اینها رو به مراجع قضایی معرفی میکنن به خاطر مخدوش کردن پلاک.
مثلا
اشتباهاتی که شما فرمودید بیشتر از اشتباهات دوربین هست که گاهن اتفاق میفته.
بله کاملا
پلاک ها جا به جا میشه. خب ما برای به اصطلاح صحت کارکرد دوربین ها دو تا روش داریم. یعنی یکی این که در ابتدا توسط ربات های هوشمند این بررسی انجام میشه.
بله
که مطابقت میده رنگ مدل خودرو نوع خودرو اینها مطابقت میده، و اگر اون تعدادی که ربات نتونه تشخیص بده کاربرهای ما به اصطلاح در مراکز مختلف هستن و اون رو به اصطلاح نظارت میکنن، بررسی میکنن و انشاءالله امیدواریم که این اشتباه در حداقل برسه. البته الان بحث رسیدگی غیر حضوری هم مطرحه، انشاءالله در آینده بسیار نیازی ازش رو نمایی میشه که هموطنان عزیز میتونن اگر اعتراضاتی داشته باشن به صورت غیر حضوری اعلام بکنن و بررسی لازم انجام بشه و پاسخ هم به این عزیزان داده بشه.
بسیار عالی. حالا یک موضوعی هم مطرح هست که برخی از تخلف ها خیلی کم اندک و اما توسط برخی از مامورین در واقع اتفاق میفته، حالا یا جریمه ای صورت میگیره، اون رو چجوری میتونن مردم پیگیری کنن؟ شکایتی اگه داشته باشن در این خصوص چجوری میتونن به سمع و نظر شما برسونن؟
ما یه قسمتی داریم به نام اجراییات.
بله
مرکز اجراییات که خب هموطن عزیز میتونن شکایت های خودشون رو اعتراضات خودشون با مرکز ارائه بدن.
چجوری میتونن در ارتباط باشن؟
گفتم الان ما داریم بحث رسیدگی غیر حضوری شو تقریبا داره به پایان میرسه، انشاءالله در چند روز آینده افتتاح میشه که غیر حضوری
در حال حاضر حضوریه. پس
بله حضوری هست ولی در چند روز آینده انشاءالله مسامانه غیر حضوری افتتاح میشه.
بله
و میتونن هموطنان عزیز غیر حضوری مراجعه به اصطلاح به اون سامانه مراجعه داشته باشن و شکایتشون رو اعلام کنن و بررسی بشه. خب برخی شعبات رسیدگی هستن که خب نماینده های قوه قضایی قضات کسر قوه قضایی معرفی شدن در این شعبات رسیدگی حضور دارن،
به
اضافه همکاران عزیزمون هم اونجا حضور دارن و مردم عزیز به اونجا مراجعه میکنن که نهایتا با تشخیص قاضی محترم اون رسیدگی انجام میشه و پاسخ لازم داده میشه.
اگر برای این ثبت جریمه ها هم در واقع تخلفی صورت گرفته یا به اشتباه جریمه شده باشن باید همونجا مراجعه کنن افراد؟
بله بله به همونجا مراجعه میکنن و اونجا هم بررسی میشه.
بعد چه مداره که نیاز دارن اینکه حالا فرد به اشتباه جریمه شده
خب
اگه بخواد پیگیری کنه؟
مدارکی که به صلاح مدارک خودرو خودشون هست رو باید داشته باشن، شماره پلاک خودرو، مکانی که اینا.
منظورم اینه که اثبات این موضوع به چه صورت اتفاق میفته؟
نه نه خب بالاخره فرض شما الان میایید اعتراض میکنید به این موضوع، میگید که من فرضم فلان شهر نبودم برای من تخلف ثبت شده. خب همکاران عزیز میان سابقه تخلف رو در میارن،
بله
دوربین‌ها رو بررسی میکنن که اگر به اصطلاح این دوربین ها نشون نده که شما اونجا بودید و سابقه تخلفی که برای خودرو شما ثبت شده با خودرو شما همخوانی نداشته باشه، طبیعتا اقدام به اصطلاح بازگردن اون جریمه و یا رفع اون میکنن.
بسیار همانی. سپاسگزارم از توضیحات شما سردار مؤمنی جانشین رئیس پلیس راهور. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و به سوالات پاسخ دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
زنده باشید. شب شما بخیر.
خب همچنان در خدمت شما هستیم شنوندگان گرامی. سپاسگزارم از شما آقای شهابی نژاد. میدونم که یکی از پرسش‌هایی که قرار بود در این بخش مطرح بشه راجع به لاتین کردن شماره خودروها بود.
بله.
که پیش از برنامه سردار مؤمنی فرمودن که از دایره شمول پیگیری‌های پلیس راهور این موضوع خارج شده.
بله خارج شده و دیگه اقدامی نواد صورت
بگیرد. بله ضمن اینکه یه خبری هم من دیدم از آقای حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس شورای بله. اسلامی که گفتن تغییر پلاک خودروها از فارسی به لاتین غیر قانونیه و اگر قراره که این کار انجام بشه باید یک لایحه‌ای به مجلس بیاد تا بعد تصمیم گیری انجام بشه. خیلی ممنونم، رسیدیم به پایان روی خط خبر رادیو سلامت. به اتفاق همکارانم با شما شنوندگان گرامی خدافظی.